سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. در جریان یک ساعته که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت و همچنان برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها را به شما در این برنامه داریم. اما پیش از همه اینها سرویس خبری این ساعت نخست خبرهای افغانستان و بعد از آن خبرهای جهان خواهد آمد.
سلام، قبل از همه به سرخط چند خبر توجه کنید. قرار است امروز چهارمین اجلاس بین الوزارتی در مورد آگاهی ها آمادگی ها به کنفرانس لندن در کابل برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان که میسیونی را مذهب ساخته است تا در مورد تادیه ماشات دوگانه در ادارات دولتی بررسی هایی را انجام دهد و توقع می رود امروز 5 امریکایی در یک محکمه ضد تروریسم پاکستان حاضر شوند. تفصیل اخبار. قرار است امروز چهارمین اجلاس بین الوزارتی در مورد آمادگی ها به کنفرانس لندن در کابل برگزار شود. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به خبرنگاران گفته است که در این اجلاس طرح‌های مشخص حکومت افغانستان برای ارائه شدن در کنفرانس لندن مورد بحث قرار می گیرد. در هفته های گذشته 3 اجلاس مشابه دیگر نیز راه اندازی شده است که در آن حداقل 10 تن از وزرای کابینه اشتراک کردند. قرار است کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان به تاریخ 28 جنوری راه اندازی گردد که در آن نمایندگان بیشتر از 60 کشور کمک کننده به افغانستان شرکت می کنند. رئیس جمهور افغانستان کمیسیونی را موظف ساخته است تا در مورد تادیه ماشات دوگانه در ادارات دولتی بررسی هایی را انجام دهد. فرمان رئیس جمهور افغانستان در این مورد شب گذشته از طریق رادیوی ملی منتشر گردید. بر اساس این فرمان، وزارت مالی افغانستان در همکاری با شماری از وزارت ادارات دیگر وظیفه دارد تا در مورد معاشاتی که با عنوان سوپرسکیل در ادارات به برخی افراد پرداخته می شود تحقیق کند و راه‌های تادیه این معاشات را که در حال حاضر به دلار آمریکایی است به افغانی مساعد بسازد. این دستور در حال صادر شده است که در ادارات دولتی افغانستان صدها تن از افراد معاشات بلند اسعاری می گیرند که این مسئله باعث دلسردی شمار زیادی از کارمندان دولتی گردیده است که معاشات اندک دارند. نیروهای امنیتی در ولایت خوست میگویند که یک ماین گذار را در این ولایت بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان نیز در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این شخص در ولسوالی دوامندی میخواست ماین را در داخل یک قطعی روغن جاسازی کند که بالفعل دستگیر گردید. در مورد هویت این شخص توضیحی داده نشده است. در این حال گفته شده که نیروهای امنیتی پلیس در ولایت میدان وردک، پکتیا و قندهار نیز ماین‌های جاسازی شده را کشف و خونسا کردند. مخالفین دولت تاکنون در مورد تبصره‌ای نکردند. و مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند که در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت با شماری از طالبانی که به دولت پیوستند کمک‌های زمستانی صورت گرفته است. اسمت الله علیزه، قمندان امنی هرات، به رادیو آزادی گفت کمپل و برخی مواد خوراکی در این کمک‌ها شامل است که از طرف تیم پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی به 170 نفر توزیع شده است. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون خالد مفتون خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
توقع می رود امروز 5 امریکایی در یک محکمه ضد تروریسم پاکستان در آن کشور حاضر شوند. پلیس پاکستان هفته گذشته گفت احتمالاً این افراد که سنشان بین 19 الی 25 سال است به حبس ابد محکوم گردند. این افراد به شمول 2 امریکایی پاکستانی اصل در اوایل دسامبر سال گذشته در پاکستان دستگیر گردیدند. این افراد مظنون هستند که در تلاش ارتباط با ملیشه‌های اسلامی بودند و قصد حمله تروریستی را علیه حکومت پاکستان داشتند. مقامات پاکستانی گفتند که این افراد بر اساس قانون ضد تروریسم در پاکستان محکمه می‌گردند. گزارش شده است که FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز از این افراد بازجویی کرده است، ولی سفارت آمریکا در پاکستان در مورد اظهار نظر نکرده است. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید از امروز به بعد تلاشی جدی را بالای مسافرین طیاراتی که به آن کشور پرواز میکنند تطبیق میکند. مسافرین کشورهایی که از دیدگاه آمریکا حامی تروریسم هستند با تلاشی اجباری و جدی‌تر روبرو خواهند بود. این اقدام توسط حکومت آمریکا بعد از آن جدی‌تر شد که در روز عید کریسمس یک مرد نایجیریایی قصد انفجار یک طیاره آمریکایی را کرد. این طیاره هالند را به قصد آمریکا ترک کرده بود. به اساس گزارش‌ها از واشنگتن، تلاشی مسافرین 14 کشور به شمول کشورهایی که از دیدگاه آمریکا حامی تروریسم هستند مثل ایران، کیوبا، سودان و سوریه جدی‌تر می‌گردد. اقدامات جدی امنیتی شامل تلاشی سراپای بدن و تلاشی بکسای سفری می‌گردد. به اساس گزارش‌ها توقع می‌رود مسافرین از نایجیریا، یمن، پاکستان، افغانستان، لیبیا و سومالیا با تلاشی‌های جدی نیز روبرو گردند. ایالات متحده آمریکا میگوید نشانه‌هایی را در دست دارد که احتمالاً شبکه القاعده صنعا پایتخت یمن را مورد حمله قرار دهد. جان برینن، مشاور ارشد رئیس جمهور باراک اوباما در بخش مبارزه با ضد تروریسم گفته است که سفارتخانه‌های بریتانیا و آمریکا به طور موقتی در یمن مسدود شده‌اند. برینن به تلویزیون ABC آمریکا گفته است شبکه القاعده صدها عضو در یمن دارد که این شبکه تهدید جدی به آن کشور تلقی می‌گردد. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که سفارت خود را به دلایل امنیتی در یمن مسدود کرده است، ولی در مورد اینکه آیا تهدید مشخص متوجه سفارتش در آن کشور بوده از اظهار نظر خودداری نموده است. و بلندترین آسمان خراش جهان قرار است امروز رسما در امارات متحده عربی افتتاح گردد. برج دبی بیش از 800 متر بلندی دارد. قبل از این بلندترین آسمان خراش به نام تایپی در تایوان بود که بلندی آن به 508 متر می رسید. ساخت برج دبی تقریبا 5 سال را در بر گرفت و هزاران کارگر که اکثرشان مهاجرین از کشورهای آسیای جنوبی می باشند در این آسمان خراش مصروف کار بودند. تقریبا 1.5 میلیارد دلار آمریکایی در ساخت این آسمان خراش به مصرف رسیده است. این آسمان خراش دارای آپارتمان و هتل‌های مجلل است. قرار است شیخ محمد بن رشید المخدوم حاکم دبی این آسمان خراش را افتتاح نماید. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنوید. ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید رد شماری از وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه یک عقب‌مانی سیاسی در افغانستان بود. پروژه کار در برابر غذا زمینه کار را برای 4000 تن در ولایت فرا ایجاد کرده است. شماری از زارعین ولایت جوزجان میخواهند تا مارکت ها و هم سردخانه ها برای تولیدات زراعتیشان ایجاد شود. همچنان سری به ولایت پروان میزنیم و از یک راه‌اندازی یک پروژه بازسازی دیگر خبری میگیریم.
شمال کار کسایی که مجبورت در غریب از مقصد لازمات کار نازه باشه میتین کار برس میتین دیگر میترده.
در رویدادهای منطقه و جهان میشنوید که در بمباران طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق در پاکستان 5 تن کشته شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه هم در نیمه دوم ساعت جا خواهند داشت. امیدوارم تا پایان ساعت با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید رد وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه یک عقب‌مانی سیاسی در افغانستان بود. کای آیدا این سخن را دیروز گفت. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
مقامات سازمان ملل در افغانستان میگویند رد اکثر وزرای پیشنهادی رئیس جمهور احمد کرزی توسط پارلمان این کشور سبب تأخیر تلاش‌ها برای ایجاد یک حکومت کارا که بتواند به اصلاحات تمرکز کند میگردد. به نقل از کای آیدی، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد رد ابدا وزیر پیشنهادی از جمله 24 وزیر پیشنهادی برای وی تعجب آور بود. به گفته ایدی، حال رئیس جمهور کرزی مجبور است تا لست جدید کابینه را تهیه کند و این امر تلاش های دور دوم حکومت کرزی را به خاطر امدیسی با کشورهای کمک کننده در کنفرانس بین المللی که قرار است در لندن برگزار گردد به تأخیر می اندازد. روز شنبه پارلمان افغانستان ابدا وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی را رأی عدم اعتماد داد و گفته می شود که اعضای پارلمان وزرای پیشنهادی را دوستان صمیمی کرزی می دانند. بعضی اعضای ولسی جرگه به این باور هستند که کرزی تحت نفوذ جنگ سالاران قرار دارد و بعضی ها فکر می کنند که وزرای پیشنهادی شایستگی وزارت را ندارند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به خبرنگاران گفت رئیس جمهور از این تصمیم پارلمان متعجب شده است، ولی افزود که رای پارلمان بیانگر این است که افغانستان دارای یک سیستم پلورالیسم سیاسی است. با گفته وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی، زیبایی دموکراسی در همین است و افغانستان دموکراسی را تمرین می کند. در عین حال عمر گفت عدم رای اعتماد به خاطر پیشبرد وظایف حکومت خوب نیست، ولی در حال حاضر در بعضی از وزارت‌ها کار را مویینان پیش می‌برند. عبدالله عبدالله رقیب اصلی رئیس جمهور آمد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری که با تقلب امرا بود می‌گوید رد کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس ماه جاری که در لندن برگزار می‌گردد تنین انداز خواهد شد. به گفته عبدالله رد کابینه رئیس جمهور کرزی کنفرانس لندن را متاثر خواهد ساخت و به گفته وی دلیل اولی آن مشروعیت آقای کرزی است، یعنی آنچه که در انتخابات و بعد از آن گذشت. به گفته وحید عمر رئیس جمهور کرزی لیست جدید کابینه را معرفی خواهد کرد. عمر زمان دقیق لیست جدید را اعلام نکرد، ولی گفت احتمالاً تهیه لیست جدید هفته‌ها را در بر گیرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته رادیو آزادی را میشنوید. البته روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. روی صفحه اینترنت هم برنامه‌های رادیو آزادی قابل دریافت هستند. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. مقامات در ولایت پروان میگویند یک پروژه تقریبا 70 میلیون دلاری در این ولایت به هدف بازسازی یک سرک و قیقریزی این سرک البته برا افتاده است. مقامات گفتند در این پروژه برای صدها تن زمینه کار نیز مساعد شده است. احمد حنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
پلیس قماندانی امنی ولایت فرا آن گروهی از دزدان مسلح را بازداشت نمودند که چند پیش در شهر فرا از چند دکان
با معذرت از مشکل تکنیکی که به وجود آمد تا لحظات بعد گزارش از ولایت فرا را هم میشنوید، اما اکنون گزارش از ولایت پروان.
مسئولین پی‌آر‌تی گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند در یکی از پروژه‌های بازسازی که از سوی این گروه در ولایت پروان راه اندازی شده است، صدها تن از ساکنان این ولایت شامل کار شده اند. با گفته مسئولین این پروژه قیریزی سرک عمومی پروان بامیان است که بیشتر از 100 کیلومتر طول دارد و به ارزش بیشتر از 70 میلیون دلار با کمک مالی پی‌آر‌تی گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا با اجرا گذاشته شده است. انجینر محمد انور سیاوش یک تن از مسئولین تکنیکی پی‌آر‌تی بگرام به هنگام دیدار از کار این پروژه به روز دوشنبه با رادیو آزادی گفت
تعداد زیادی از مردم اینمی ولسوالی های مربوط غوربند تا ولایت بامیان که میرسند که سایه پوشش ما تا سرحد شیخعلی میباشد شیبر، در حدود بیشتر از 500 نفر شامل کار از این محل میباشند. هر 500 نفر نمایندگی از یک فامیل میکنه، بیشتر از 500 فامیل عیاشه و عباده میشه از این پروژه. دیگه کسای دیگه هستند که مواد خام تهیه میکنند. اینی کسایی که مواد خام تهیه میکنن، اینی کسایی هستند که غیر مستقیم از این پروژه مستفید میشن و برای خود نفع میوردارن.
تعدادی از باشندگان ولسوالی های دره غربند ولایت پروان که در پروژه قیریزی شاهراه پروان بامیان مصروف کارن، از این بابت اظهار خرسندی میکنند.
ما اسم ما عبدالقادر است از منطقه شنواری. اینجا کار میکنم، سرک جور میشه دیگه در منطقه خودم هم اینجا خانه ما ماست، کار میکنیم. دونی ساعت افغانی میتوقع شما روز نان میتن دیگه، ما دمی کار عزیز کار میکنیم. شمال کار کسایی که مجبوره در غریب است، مقصد لازمات کار داشته باشه میتیم کار برس میتن دیگه میترسه.
کار قیریزی سرک عمومی در رای غربند ولایت پروان در حال جریان دارد که با باور برخی از منابع مسئول این پروژه از اهمیت خاص اقتصادی برخوردار است، زیرا اگر کار قیریزی این شهرها به درستی به انجام برسد، در واقع راه ترانزیت شمال افغانستان به مرکز، شرق و جنوب این کشور گشوده خواهد شد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات در ولایت فرا می گویند گروه از افراد را به اتهام دست داشتن در قضیه دزدی یک شماره از دکانها و زیورات بازداشت کردند. مقامات در ولایت فرا به خبرنگار رادیو آزادی گفتند 4 تن از این افراد در چندین ولایت افغانستان بازداشت شدند. یک مقام پلیس به رادیو آزادی همچنان گفت که تلاش برای دستگیری فرد پنجم این گروه نیز ادامه دارد. جزئیات را احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌دهد.
پلیس قماندانی امنی ولایت فرا آن گروهی از دزدان مسلح را بازداشت نمودند که چندی پیش در شهر فرا از چند دکان به ارزش مجموعی 1 میلیون افغانی اجناس و زیورات را ربوده بودند. به گفته سمنوال فقیر محمد اسکر قماندان امنی ولایت فرا، پلیس اعضای این گروه از سارقین مسلح را در ولایت نیمروز، فاریاب و فرا دستگیر نموده است. او می افزاید:
و سارق اولین را در ولایت نیمروز و دومی را در ولایت فاریاب در ولسوالی پشتونکور که یک ولسوالی دورافتاده ولایت فاریاب است، با همکاری و هدایت رهبری مقام وزارت ما توانستیم که امی نفرا را دستگیر و بعدی موضوعی که فاعل اصلی قضیه بودن و در فاریاب و نفرایی که خانهشان در فاریاب بود و سازماندهی همه سارقین را سازماندهی کرده بودن و هم دستگیر شدن که 4 نفر زیاد دستگیر شدن، نفر پنجم هم در حالت دستگیری هستند.
از سوی دیگر مردم نیز از این کار نیروهای امنیتی در ولایت فرا خرسند بوده و میگوید که با انجام چنین اعمال از طرف پلیس اعتماد مردم نسبت به پلیس بیشتر میشود. سید احمد خان رئیس شورای مردمی شهر فرا در زمینه چنین ابراز نظر می نماید:
روی ما ایستن که ارگانهای عدلی و قضایی مطابق به قانون جزا مجازات را برای زوا تحمیل بکنه و موادی که یا از دکانا غارت کردن و از اونا حصول کرده و به صاحباشان.
قابل ذکر است که پلیس قماندانی امنی ولایت فرا در این آخر دستاوردهای دیگر نیز در عرصه امنیتی دارند. قماندانی امنی فرا فقیر محمد اسکر به رادیو آزادی گفت که در هفته گذشته آنها 4 حلقه ماین را در ساعات مختلف ولایت فرا کشف و خنثا نموده است. به گفته او همکاری مردم ولایت فرا نیز در این اواخر با پلیس ملی بیشتر شده است. به گفته مردم اگر پلیس همین طور در برقراری امنیت تلاش نمایند، آنها می توانند در یک فضای آرام زندگی نمایند.
اینا نمیکن بلیاز خدایی دیگه از ملاقلی تایره بمباری کرده ولسوالی درسترکی رو لایت کندوز در مطریه ملاقلی که چقدر مردم های بگنا و چقدر آنها تخریخ شد.
سلام علیکم، نام نورمحمد ولایت مزار شریف تماس گرفتم. باید رئیس جمهور حامد کرزی اداره فساد را گم کند.
بله سلام علیکم، اسم من حبیب الله رضایی از ولایت بامیان ولسوالی کرمان. از جناب محترم کرزی محمد کریم خلیلی فاندید و کمپاین هایی که در سال 1388 در ولایت ولسوالی و قریزت های ما نموده بودند، برای ما مردم یک وعده داده بودند که شما مردمی عزیز راه خود را بدید، اما ما مردم عزیز راه خود را دادیم. وعده ایشان این بودند که یک بند برق در پلسنگی واقع قریه گزک می سازم. در شرایط فعلی ما می دونیم که جناب محترم کرده محمد کریم خلیلی هیچ کدام توجهی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودن. شما هم اگر پیام، سخن و گفتنی دارین، حتما به تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین و ما تلاش میکنیم به وقت مناسب این پیام های شما را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420 22 11 2 41-38. چشم برای پیام های شما هستیم و امیدوار هستم که از این بیشتر برای ما پیام بفرستین و از کسایی که تا به حال برای ما پیام فرستادن تشکر. شماری از زارین ولایت جوزجان میخواهند مارکت ها و هم سردخانه ها برای تولیدات زراعتیشان ایجاد شوند. مسئولین هم تایید میکنند که نبود مارکت و سردخانه یکی از مشکلات اساسی دهقانان این ولایت است. عالم رحمانیار به همین مشکل دهقانان نگاهی انداخته و گزارش دارد از جوزجان.
از دو سال به این سو به گفته باغداران آب و هوا و بارندگی خوب بوده، شماری از زمینداران در ولایت جوزجان رو به باغداری آورده باغهای میوه ایجاد کردند. یکی از این باغداران عزیز الله قریه‌دار قریه سالمزان شهر شبرغان در سه جریب زمینش باغ ساخته است. عزیز الله باغدار گفت که ما تا کنون از باغها درآمد نداریم چون که این باغ به تازگی ساخته شده است، اما به آب، ادویه زراعتی و مارکت برای میوه ها ضرورت دارد.
تم بودی آب از ما مردم حتی نمیم نیالا را در موتر با همش آوردم و مردم هم تا کن نگاه کردم تا بسیار خوب سبز هم دستاد است، هم در موتر ما آوردی را تربیه کردم، نتیجه خوب است، بسیار زده خوب است.
در این حال انجینیر رشید رئیس زراعت و مالداری ولایت جوزجان نیز میگوید به خاطر رشد اقتصاد باغداری در سطح این ولایت دو باب سردخانه ضرورت است.
دیگه عدم موجودیت سیستم های پروسس محصولات با و میوه‌جات، اگر امکاناتش موجود باشه در نقاطی که محصولات باغداری و میوه‌جات بیشتر است باید فابریکات و سیستم های پروسس محصولات باغداری و میوه‌جات ایجاد بشه. کمبود آب زراعتی در سطح ولایت جوزجان محسوس است، بهتر است به خاطر تقویه زراعت و مالداری آبیاری تا مشکل آب ما و خصوصا مشکل آب باغدارا مرفوع شود و اگر امکانات موجود باشه سیستم آبیاری قطره‌ای در باغات مروج پیدا بکنه.
نیمی از مردم ولایت جوزجان که عمدتاً به زراعت، مالداری و باغداری مشغولند از موجودیت و خساره زنبور در زمان حاصل دهی شکایت دارند. با گفته آنان این مشکل باغداران را دولت رفع نماید در اقتصاد این باغداران تأثیر نموده و سبب دلگرمی مردم زمیندار و زراعت پیشی ولایت جوزجان خواهد گردید.
خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش میداد. شنیدید که شماری از دهقانان در این ولایت میخواهند تا مارکت ها و هم سردخانه ها برای تولیدات زراعتیشان ایجاد شود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و پیش از اینکه به دیگر گزارش ها بپردازیم و پیش از اینکه در درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داشته باشیم، از برشنا نظری میشنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه ویسا با عنوان برجسته با اشاره به رد بسیاری از اعضای کابینه پیشنهادی نوشته است که ولسی جرگه اصلاحات و فعالیت‌های دولت را به تأخیر می‌اندازد. روزنامه در این حال اظهارات نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را نیز به نشر رسانده که گفته است تصمیم اخیر ولسی جرگه عقب‌نشینی سیاسی است. روزنامه در این حال اظهارات برخی از مردم را نیز منتشر کرده که گفتند وزرای مخابرات، صحت‌عامه و امور زنان مستحق دریافت رأی اعتماد بودند. روزنامه تبصره‌ای هم در مورد حضور های بیشتر بین المللی در افغانستان به نشر رسانده و مؤثریت آن را مورد بررسی قرار داده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره که امروز خود با اشاره به رد شماری از وزرای پیشنهادی نوشته است که رد کاندید وزیران نمایش قدرت اعضای ولسی جرگه افغانستان است یا ظهور اختلاف های کهنه است که حالا نیز دیده می شود. روزنامه خبر دیدار هیئت کنگرس آمریکا را نیز با رئیس جمهور کرزی به نشر رسانده و به نقل از آنان نوشته است که خواهان افزایش تلاش ها به هدف آموزش نیروهای افغان هست. روزنامه در مطلب دیگر مشکلات مهاجرین افغان را در ایران مورد بررسی قرار داده و نوشته است که حکومت ایران بار دیگر اذیت مهاجرین را آغاز کرده است. روزنامه آرمان ملی نیز به مسئله بحث برانگیز رأی عدم اعتماد به وزرای کابینه توجه کرده و به نقل از یک عضو ولسی جرگه افغانستان نوشته است که وزرای پیشنهادی معرفی شده یک گروه های سیاسی و تکه‌داران قومی باز هم رأی اعتماد به دست نخواهند آورد. روزنامه در ادامه گفته است که شورای ملی این بار نشان می‌دهد که در کنار مردم ایستاده است. روزنامه مطلب مفصل شماره هم در مورد استراتژی آمریکا در قبال افغانستان منتشر کرده و نوشته است که تناقضات استراتژی واشنگتن آینده سردرگمی را در افغانستان ایجاد کرده است. روزنامه کارتون ایرانیز منتشر کرده که در آن نشان داده می شود شماره از وزرای رد شده به دنبال موتر می دوند که در آن وزرای مورد تایید نشستند. روزنامه راه نجات به این مسئله تاکید کرده است که پشت پرده رأی اعتماد خانه ملت به کابینه چی بود. روزنامه در ادامه گفته است زیبایی دموکراسی قدرت خانه ملت یا بازی حکومت در این راستا. مقاله نویس همچنان گفته است که کابینه معرفی شده به ولسی جرگه کابینه به دل و مورد علاقه رئیس جمهور نبود است و اکثریت اعضای این کابینه بر اساس فشارهای سیاسی به شورا معرفی شده بودند. روزنامه های دولتی اسلام هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به وضعیت کنونی در کشور نوشته است که لحظات حساس تعهد به منافع ملی کشور فرا رسیده است که باید به آن توجه صورت گیرد. اما اسلام با توجه به رد شدن وزیران از سوی ولسی جرگه نوشته است که ملت از مصلحت های زیانبار بیزار شدند. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود عملکرد نمایندگان مردم را در برابر کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی به بررسی گرفته و نوشته است که اصول و معیارهای اساسی در این خصوص رعایت نشده و شماری از افراد متخصص نیز ضربه خوردند. روزنامه در این حال گفته است که رد 17 وزیر کابینه پیشنهادی نمایندگان مردم را نیز متعجب ساخته است. روزنامه نگاهی هم به رویدادها و مشکلات امنیتی در افغانستان انداخته و نوشته است که افغانستان و پاکستان هر دو سال تعیین کننده‌ای در پیش رو دارند تا با ناامنی‌ها و ناهنجاری ها مبارزه کنند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به صورت علنی شبکه القاعده را به قصد حمله بالای طیاره آمریکایی که از هلند به قصد ایالات متحده آمریکا در پرواز بود متهم کرده است. باراک اوباما گفت این حمله توسط کسانی این حمله که در 25 ماه دسامبر یا در روز عید مسیحی بر این تیاره قصد این حمله صورت گرفت، این در این کار القاعده یا سازمان به رهبری اسامه بن لادن دست داشته است. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اولین بار و به صورت علنی شخص وابسته به شبکه القاعده را به داشتن ماموریت انتحاری تیاره آمریکایی در روز 25 ماه دسامبر یا روز عید مسیح متهم نمود. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه رادیویی و تلویزیونی هفتگی خود که در صفحه انترنتی قصر سفید به چاپ رسیده گفته است عمر فاروق عبدالمطلب 23 ساله تبعی نایجیریایی که اکنون در تحت بازداشت به سر می‌برد در شبه جزیره عرب از طرف شبکه القاعده تربیه و تجهیز گریده و می خواست تا تیاره شرکت نارتوست آمریکایی را که در آن به تعداد 278 مسافر بود و از شهر آمستردام به سوی شهر دیترویت آمریکا پرواز داشت منفجر نماید. اوباما گفت از عبدالمطلب در جریان تحقیق معلومات بیشتری به دست آمده است. اوباما افزود:
We know that he traveled to Yemen, a country grappling with crushing poverty and deadly insurgencies.
ما می دونیم که عبدالمطلب به یمن سفر نمود، کشوری که با فقر و شورش دست و پنجه نرم می کند و مهد پیروز شود. معلوم می شود که عبدالمطلب مربوط شبکه القاعده است. این گروهی که در شبه جزیره عرب مستقر هستند او را تربیه و به مواد انفجاری تجهیز نمودند و هدایت دادند تا خط هوایی آمریکایی را که از شهر آمستردام هلند به سوی آمریکا در پرواز بود مورد حمله قرار بدهند. رئیس جمهوری آمریکا گفت این بار اول نیست که عناصر وابسته به شبکه القاعده مستقر در یمن منابع غرب و یمن را مورد هدف قرار می‌دهند. در سالهای اخیر آنها تأسیسات دولتی یمن، رستوران‌ها، هتل‌ها و سفارتخانه‌های غربی را به شمول سفارت آمریکا را در سال 2008 میلادی که باعث کشته شدن یک آمریکایی گردید مورد هدف قرار دادند. رئیس جمهور آمریکا گفت او در نظر دارد تا همکاری با دولت یمن را از طریق تربیه و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور تقویت و استحکام ببخشد و با حکومت یمن در مورد شریک ساختن معلومات استخباراتی علیه تروریست‌های القاعده کار کند. رئیس جمهور اوباما همچنان گفته ایالات متحده آمریکا برای شکست دادن و سرکوب کردن شبکه‌های خشونت و تنفر در هر نقطه از جان هرچه لازم باشد انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا افزود:
Why I refocused the fight, bringing to a responsible end the war in Iraq,
which had nothing to do with the 9/11 attacks.
از همین جهت است که من بار دیگر توجه خود را در جنگ، خاتمه بخشیدن مسئولانه ی جنگ در عراق که هیچ رابطه با حمله 11 سپتامبر ندارد معطوف بدارم، و همچنان افزایش قابل ملاحظه منابع را در منطقه جایی که شبکه تروریستی القاعده به صورت واقعی پناهگاه دارند مانند افغانستان و پاکستان به عمل بیاورم. رئیس جمهور اوباما در هفته گذشته تحقیق درباره حادثه روز کریسمس یا روز عید مسیح را هدایت داد. به اساس گزارش ها پدر عبدالمطلب گفته است با وصف این که او از یک جا شدن پسرش با شبکه القاعده به سفارت امریکا در نایجریا نیز خبر داده بود، مگر سفارت امریکا ویزه سفر به امریکا را صادر نمود.
نگاه بود با اظهارات تازه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در رابطه با فردی که تلاش داشت یک طیاره امریکایی را که به قصد ایالات متحده از هلند در پرواز بود انفجار دهد. باراک اوباما گفت این فرد ارتباط مستقیم با القاعده داشت. اکنون ساعت 11 و 30 دقیقه وقت افغانستان است و نوبت میرسه به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
قرار است امروز چهارمین اجلاس بین الوزاراتی در مورد آمادگی ها در مورد کنفرانس لندن در کابل برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان کمیسیونی را موظف ساخته تا در مورد پرداخت معاشات دوگانه در ادارات دولتی بررسی های را انجام دهد. نیروهای امنیتی در ولایت خوست می گویند فردی را که در حال ماین‌گذاری در این ولایت بود بازداشت کردند. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند که در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت شماری از طالبانی که به دولت پیوستند کمک های زمستانی صورت گرفته است. توقع می رود امروز 5 امریکایی در یک محکمه زیر تروریسم پاکستان در آن کشور حاضر شوند. حکومت امریکا میگوید امروز به بعد تلاشی جدی بالای مسافرین طیاراتی که به آن کشور پرواز میکنند تطبیق میگردد. ایالات متحده امریکا می گوید نشانه هایی را در دست دارد که احتمالاً شبکه القاعده صنعا پایتخت یمن را مورد حمله قرار دهد. و بلندترین آسمان خراش جهان قرار است امروز رسماً در امارات متحده عربی افتتاح گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را شنیدید. اکنون هم برنامه هوای تازه که به دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه که جور و سرحال باشید.
ما فروزان حبیبزاده باز هم در این هفته مطالبی را که تهیه کردیم با جاوید فیضی تقدیم شما میکنم. در شروع گزارش تهیه کردیم درباره یک ورزشکار که در ساحه ورزش خود قهرمان است، آقای دکتر نادرشان ننگرهاری، که با بایسکل به 14 کشور سفر نموده و چند پیش بایسکل خود به موزیم ملی اهدا کرد.
بعدن گزارش دیگه داریم از ششمین دور فارغین لیسه عالی آریانا افغان ترک.
و در آخر آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
جوانان گرامی، اولین بایسکل با سبک دوتایری امروزی توسط یک صنعتگر فرانسوی اختراع شد. این بایسکل از چوب ساخته شده بود که بیشتر در زمینهای انبار قابل استفاده بود. اما بعدها بایسکل توسط همین صنعتگر فرانسوی به بایسکل آهنی مبدل شد و مک میلن اسکاتلندی برای او زنجیر، رکاب، زین و پایدان اختراع کرد.
اما فعلا انواع گوناگون بایسکل ها ساخته میشه و خصوص بایسکل های ورزشی که با آن در مسابقات اشتراک میورزند. دکتر نادرشان ننگرهاری هم با بایسکل سپورتی خود به 14 کشور در مدت 1 سال و 6 روز سفر کرد. او این سفر در سال 2002 میلادی آغاز کرد و در سال 2003 میلادی به پایان رسانید و با یک عالم افتخار بیرق افغانستان در جهان برافراشت.
یکی چی وقت با آقای نادرشاه احساس بایسکل رانی دست داد و اولین بار در کدام مسابقات اشتراک کرده بود از زبان خودش بشنوید.
من هنوز وقت بسیار خورد بودم که پدرم با من بایسکل گرفت. همیشه مکتب که میرفتم میامدم او وقت صنف 2, 3 و 4 دو قریه که من زندگی میکردم بوجه بندازی من بچه ها که بودم بایسکل نداشتن. وقتی که ما در بایسکل بالا میشدم میخواستم طرف مکتب بودم پشتر من مشتکار هم بودم بچه همسن من کسی بایسکل تیلا نکرد کسی میشش در قنجاغا و دیگونم وقتا همیشه ما یکی دو تارکت خود میشدم در بایسکل میبردم. متاسفانه دو وقتی که ما در مکتب بودیم در فاکولته بودیم امی اوضاع و حالات افغانستان قسمی بود که شرایط جنگی بود. امی زمینه مساعد نشد که ما در المپیک جهانی در مسابقات ورزشی اشتراک کنیم. یک فاصله بین جهان و افغانستان تقریبا به وجود آمده بود. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر.
با وجود مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت باز هم آقای ننگرهاری با احساسی که داشت به سفر خود ادامه داد.
یکی هدف سفرش چی بود و زمینه سفرش کی ها مساعد ساخت خودش چنین حکایت میکنه.
ما فقط خواستم کمی درد وطن خود، درد ملت خود به دنیا برسانم که به خاطر صلح افغانستان، به خاطر وحدت افغانستان باید همه کار کنیم و اینمی سفر مم که بود به نام سفر صلح بود. زمینی سفر ما که مساعد ساخت دولت افغانستان، وزارت محترم خارجه، ریاست جمهوری و همکاری که کردن باز دمی مکمل ولسی جرگه و اطلاعات و کلتور از وزارت ستام و کلشان. ما تشکر میکنم و المپیک افغانستان. آمدی خانه دل را چی چرا
آقای نادرشاه ننگرهاری ورزشکار افغان که لقب سفیر صلح کسب نموده بعد از سفر طولانی خود تصمیم گرفت بایسکلی که به واسطه او از 14 کشور عبور نموده بود به موزیم ملی اهدا کنه. آقای ننگرهاری هنگام تسلیمی بایسکلش به موزیم ملی در کابل در حالی که لباس دوره نادرشاه را پوشیده بود گفت هدفش از این کار آشنایی نسل‌های آینده با کارنامه‌های او میباشه.
در مورد اینکه آقای ننگرهاری چقدر تقدیر شده و چی دستاوردهای داشته او میگه
وقتی که آمدم من از طرف دولت افغانستان، از طرف المپیک و از طرف مؤسسات مختلف، ملل متحد، حقوق بشر، دفتر دیگه با من لقب سفیر صلح هم دادن، مدالا دادن و تقدیرنامه دادن. از طریق ولسی جرگان با من اینمی تقدیرنامه داده شد و خود منشی صاحب خواصی و کلیت رهبری ولسی جرگان با من خیلی همکاری کردن. این سفر ما در 2002 شروع شد تا 2003 1 سال و 6 روز و حالا تقریبا یعنی چند روز پیش بسکل خود به موزیم دادم، به موزیم ملی که دو مراسمی بود که دو بزرگ امام آمده بودن، منشی فرعی بود و رئیس موزیم بود، رئیس سبا بودن، آزای ولسی جرگان بودن، این همه گیز جمع آمده بودن و بسیار دیک مراسم خوب به موزیم افغانستان داشت. این نخستین بار نیست که یک افغان با بایسکل مرزهای کشورها را عبور میکنه. در نیمه دوم قرن بیستم یک افغان دیگر که از طریق دیدن فیلمهای هندی عاشق مادوبالا هنرمند سینمای هند گردیده بود از کابل به هند به وسیله بایسکل سفر کرده بود و از سفر وی نیز به عنوان یک خاطره و دستاورد یاد میشه.
اما با اون که به نظر میرسه سفر طولانی با بایسکل به امریکا خسته کن باشه، اما دیده میشه که دکتر نادرشاه این سفر بدون احساس خستگی انجام داده و قرار است این سفر بار دیگه صورت گیره و این بار یک سریال از او ساخته شوه. در این رابطه آقای نادرشاه توضیح میده.
اگه خدا بخیر و خیرم مرتبه میخوایم که امی تو یک سفر صلح دمینیزیکا بخیر شروع کنیم که جوان شیردری از این سریال تهیه میکنه و ما فیروسان بسکل سفر بسکل داریم. اگر خدا بخیر انشاءالله که سفر ما تکمیل شد یک سریال خوبی خواهد بود که افغانستان با مردم افغانستان که در کشور آسیا رو پاس به اونا هم وصل خط کرد و زندگی زنا هم یک گزارش خوبی به کشور ما به افغانستان خط آوردیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، ریاست عمومی مکاتب افغان ترک به منظور تبارز و انکشاف استعدادهای جوانان و نوجوانان معارف افغانستان در ساحه‌های علمی مخصوصا در بخش‌های علوم طبیعی، ریاضی، فیزیک، کیمیا، بیولوژی و کامپیوتر از سال 2005 میلادی المپیاهای ملی را در یک تعداد شهرهای بزرگ افغانستان برگزار نمود. چنانچه در سال 2005 میلادی به مسابقه نخستین قدم اولین المپیاهای ملی به اشتراک شاگردان مکاتب شهر کابل تدویر یافت.
در مسابقاتی که میان فارغین ششمین دوره لیسه‌های آریانا افغان ترک هفته گذشته برانداخته انداخته شد، در میان 95 تن از شاگردان اناس و ذکور فارغ این لیسه‌ها در بخش المپیاد یا پروژه‌های ساینسی، شاگردان ممتاز لیسه‌های افغان ترک با پشت کار و خلاقیت خود و با کمک استادان استعدادهای خیش را در این بخش‌ها تبرز دادند که تعدادی از شاگردان موفق به اخذ تقدیرنامه‌ها و مدال‌ها شدند.
از جمع شاگردان ممتاز، حسنا متعلم صنف دهم در بخش فیزیک اولین پروژهش موفق به اخذ مدال برنز و تقدیرنامه شد. یکی او چگونه به این موفقیت دست یافت از زبان خودش میشنوید.
پروژه خودم در بخش فیزیک بود و پروژه ما هم قسمی بود که با استفاده از نیروی فیزیکی انسان ما اولا انرژی برق تولید میکنیم و بعد از او با استفاده از این انرژی برق توسط محلول الکترولایز ما میتونیم هیدروژن استحصال کنیم که هیدروژن خودش یک ماده سوخت میباشد و نظر به پیش بینی های جهانی و در آینده های نزدیک هیدروژن یکی از مهمترین منابع تولید کننده انرژی خواهد بود. به خاطری که پروژه ما از صنف 10 شروع میشه، از او خاطر اولین پروژه من می باشه و بسیار خوش هستم که در اولین پروژه خود مدال هم به دست آوردم.
گرچه ای بار اول نیست که شاگردان ممتاز لیسه های افغان ترک در افغانستان گرامی داشته میشن، اما این حرکت بازتاب دهنده استعدادهای جوانان افغان است که توانایی هایشان در سطح بین المللی در المپیادهای جهانی مطرح میکنن و همچنان الگو و سرمشق خوبی برای سایر جوانان کشورشان در راستای فراگیری دانش و تجربه های ساینسی میشن.
همچنان احمد مصطفی غزنوی یک تن دیگه از فارغان ای دور لیسه آریانا افغان ترک که در بخش کامپیوتر موفق به اخذ مدال نقره شده میگه:
امروز مدال را که ما به دست آوردیم در بخش کامپیوتر رقابت های ملی علوم طبیعی افغانستان، در کامپیوتر ما یک پروگرام را ترتیب کرده بودم با کمک استادان که میتونستیم توزیع متنهای دری و شروع به بسیار سادگی نوشته کنیم. به خاطر خدمت به یک از زبان های ملی و رسمی خود و هم به خاطر آسان کردن و از بین بردن این مشکل، ما یک پروژه را ترتیب کردم. پروژه ما استفاده میشه، بعد از یک ماهی پروژه خودم را استادای پنتون در میان میذاریم و کیبورد اصلی را برای طراحی میکنیم و این کیبورد به نام دری صرف به خاطر افغانستان و به خاطر مردم خود و هم زحمت کشی و استادای خود میکنیم.
لیسه های عالی آریانا افغان ترک از سال 2003 میلادی به این طرف با اشتراک در المپیادهای جهانی توانسته است با اخذ مدال ها ممثل توانایی های شاگردان این مکاتب در سطح بین المللی باشه.
همچنان شاگردان لیسه های عالی آریانا افغان ترک در سال 2008 میلادی نیز توانسته بود مدال های گوناگون در عرصه های مختلف از المپیادهای معتبر جهانی دریافت کنند.
ای که امسال چه دستاوردهایی داشتن و در آینده چه پلانهایی روی دست دارن، آقای عبدالفتاح معاون تدریسی لیسه عالی آریانا افغان ترک چنین میگه:
همه سال 120 نفر ما میگیریم به طریق کنکور که شاگردان بسیار مراجعه میکنن. در حدود در هر مکتب از 5000-6000 نفر ما امسال در لیسه آریانا افغان ترک 5000 نفر اشتراک کردن که از تعداد 5000 با 120 نفر جذب میکنیم. 5 9 10 11 12 کتنا میخوانن. شاگردان ما همه سال در المپیادهای کامپیوتر، لسان ترکی، محیط زیست اینا اشتراک میکنن. در هر پروگرام المپیاد برنامه که اشتراک کردن یعنی دست خالی نامدن. ما شاهد اخذ مدال طلا، نقره و برنز هستیم. در اواخر یک از شاگردان ما در پروگرام سنسی رفتن، اونا هم مدال برنز آوردن. مکتب از شان راضی است. به مجموع مکاتب افغانستان زمینه ساز خوبی برای شاگردان افغانستان هستن. برای کار خوب میشن، تدریس خوب میشن، اینا تشویق میشن و با یک مصرف بسیار خوب به المپیادهای بین المللی اینا فرستاده میشن. به دستاورد خوب میگن که افتخار برای مکتبای ما و به افتخار به معارف افغانستان و به مجموع و افتخار برای افغانستان.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حال وقت نشر آهنگی هفته است.
بله، در این هفته برای ما جواد کریمی میخواند. جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه میرسیم. اگر میخواین که به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما هست:
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان،
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40
و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین:
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگارتان.
با باقی برنامه های رادیو آزادی باشین.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری. شنوندگان عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امید است لحظات خوش را بگذرانید. نخست مطلب داریم راجع به آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی و باورهای مردم افغانستان در مورد آن. بعدن درباره پیشه تنورسازی در افغانستان گزارش تقدیم می‌گردد. با ما باشید. شنوندگان عزیز، آفتاب و مهتاب از جمله اجرام نظام شمس است که در زندگی انسان‌ها اهمیت زیاد دارد. بعضاً دیده شده که آفتاب و مهتاب حالت دیگری پیدا می‌کند که آن را کسوف و خسوف یا آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی می‌نامند. در نزد مردم افسانه‌ها و باورهای وجود دارد و می‌پندارند که آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی اثرات منفی را در کره زمین یا بالای انسان‌ها به بار می‌آورد. عبدالمحمد کارمند یکی از ادارات دولتی در این باره معتقد است و میگوید
وقتی کمیت یک حالت در آسمان رخ میده، آفتاب گرفتگی، ماتاب گرفتگی، مردم یک قسم سال جگرخون میشن و حتی بسیاری کسا حتی تا علمای ما آزان میدن تا یک مردم هم یک حالت سوگواری رو استاد میشن و این یک معصیت و گناه حساب میکنن که کدام گناه یا کدام چیزی که مسلمان ها سرده که خداوند غضب شده کمیت یک آفت و مصیبت سر مسلمانان میاره. چون مردم همیشه تجربه کردن، همیشه امیتو آلت ها را که دیدن با تعقیبش رو امیتو یک چیز نه، یا سیلاب نه، یا طوفان نه، یا باران نه، مقصد یک چیز میره که خساره و ضرر میرسه. خود من به این باور هستم که امیتو آلت هایی که مردم پیش بینی کرده بالاخره در واقعش امیتو یک چیز سر داده که یک مصیبت.
میترا باشنده حصه اول خیرخانه میگوید که آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی بالای زنان عامله نیز اثر سو میگذارد.
زن عامله در وقتی که افته و ماته و گرفته میشه جای خدا نخورن در چیزایی نی دست نزنن و طفل که به دنیا بیای و لب چاک کم چاک میباشه یا ای که یک لکی در قسمت در قسمت وجودش موجود میای لکی سرخ مثلا در چند نفر ما خودم دیدیم در قسمت روی گردنشان بوده و چیزایی نی دستش تماس نکنه قلفک دروازه باشه حتی هیچ کار نکنه بشه نک تصادفی گفته نمیشه کارت بگیره در دست خود قیچی بگیره یا در چیزایی نی دست بزنه قابل تداوی هم نیست باز میگن از رحم مادر اماتر می باشه.
جلاد خان سلیمان خیل باشنده شهر کابل میگوید که آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی نه تنها بالای انسان ها تأثیرات میگذارد بلکه بالای حیوانات نیز بعض اثرات از خود بجا میگذارد که علم آن را ثابت کرده است.
این را علم ثابت کرده است. زمانی که آفتاب گرفتگی و یا مهتاب گرفتگی رخ می دهد پرندگان نغمه خوانی و آواز خوانی نمی کنند. حیوانات می ترسند و از طویل خانه ها می براین و یک نوع ترس در آنها پدید می آید. همچنان در کتاب من مطالعه کرده بودم که کریستوف کولمب زمانی که امریکا را کشف نکرده بود در مسیر را وقت مواد خوراکش تمام می شد از جزایر دور و نزدیک خود کمک می خواست ولی وقت شد که جزیره نشینان وی را کمک نکردند. در این وقت کریستوف کولمب برای آنان که از مهتاب گرفتگی نمی دانستند خبر داد ولی آنان قبول نکردند تا اینکه مهتاب گرفتگی واقع شد و آنان شگفت زده شدند و برای کریستوف کولمب مواد غذایی دادند.
کسانی هم خواستند که باورهای موجود راجع به آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی را برای خود ثابت سازند. نسرین باشنده شهر کابل از اثر آفتاب گرفتگی که در وجودش دارد چنین میگوید
خودم دیدم و بر من ثابت شده و تجربه شده و با پشت پایم یک داغ است. آفتاب گرفتگی است. من خودشون وقتی که جوان بودم خوش نداشتم که وقتی که من چپلی پشم یا چید پشت پایم یک داغ باشه تداوی هم که کردم ای از پای نرفته. من مادرم میگفت وقتی که تو به دابت ما بودی آفتاب گرفتگی شد من آفامیده می پشت پای من دست دادم خاریدم. وقتی که تو به دنیا آمدی پشت پای تک دیدم که یک داغ است و میگن که ای آفتاب گرفتگی است.
نرگس باشنده کدامن کابل نیز در مورد آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی از چشم دید خود قصه می کند.
یه آفتاب گرفتگی مهتاب گرفتگی را هم اگه می گو با چشمم دیدیم. اول آوردن از بیرون که آفتاب گرفته شده است و تو کس ندیده بود دمیانی او دیده بودن. اموسون این گفت که تا باش که اگه گفت فرق باشه اولو در پسش بود تنده تو دست خود پشت دست خود چندی گرفت. هم بچگاه که شد پیدا شد کم پشتاک دستش کلوله یک بچگاه که هم تودمی کوچه خودمو اولادم پس مادرش بود یه همی ماتو گرفتگی شده بود یکی شو خود خبر نداشت همین دستک خودم تو که دروخ کرد هم بچگاه کردو چشمش هم تودک پاد شد کل اگه که وقتی که پیدا شد که تیره ندی گفتن شو چارده هم ماتو گرفته شده بود پیش ملا بردندش هر جا گیه چاره نداره.
مولوی بشیر احمد نصار یک تن از علمای دین آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی را پدیده های طبیعی می داند و می گوید
انسان معتقد به این باید نباشه که آفتاب گرفتگی و یا مهتاب گرفتگی از اثر کدام تاثیرات طبیعی است، مثلا مرگ کسی سبب شده است یا کدام واقعی در قبال داره یا گذشته داره. چرا؟ نبی علیه السلام یکی از پسرانش حضرت ابراهیم رضی الله عنه وفات کرد و اون روز آفتاب گرفته شد. بعضی مردم تصور کردن که آفتاب گرفتن انگیزش وفات پسر پیغمبر بود است علیه السلام. نبی علیه السلام این مسئله را رد کرد، گفت آفتاب و مهتاب از نشانه های قدرت الهی است و مرگ من و تو کدام ارتباطی نداره، الله هر گونه خواسته باشد در عالم تصرف میکنه. در شریعت اسلام به خاطر رفع این معضلات دعاها و نیازها و حتی نماز وضع شده است مطابق شریعت، که باید مثلا در مسئله خسوف یعنی آفتاب گرفتگی باید که مردم نماز بخوانه به صورت دست جمعی، و از در ماهتاب گرفتگی چون شب گنجایش نداره که مردم اجتماع بکنن، به صورت انفرادی مردم مصروف نماز خواندن و دعا و نیایش باشه، و همچنین دیگه واقعات طبیعی که خلاف عادت نباشه مسئولیت مسلمان ها فقط دعا و نیایش است.
این که آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی چرا واقع می شود و چه خطرات دارد، یحیی هما رئیس مرکز علوم ریاضی و تخنیک اکادمی علوم افغانستان معلومات می دهد.
هرگاه زمین در بین مهتاب و آفتاب قرار بگیره، در اون صورت که از آفتاب گرفتگی رخ میده، مهتاب در قسمت وسط باشه و زمین، ما شما نمیتونیم یک قسمت آفتاب ببینیم، به نام آفتاب گرفتگی یا کسوف یاد میکنن. این بی تاثیر هم نیست. از این خاطر عینکای مخصوص طبی یا عینکای مخصوص سیاه میپوشه، برای اینکه تشعشعات مضری که دو وقتی که تشعشع میشه بر چشم ضرر نرسانه. ما خودم دیدم با چشم سر که عینکای خاص طبی وجود داره سیاس، معمولا در کشورهای پیشرفته مردم در وقت آفتاب گرفتگی میپوشن به خاطری که تشعشعات مضر را کمتر بر چشم بسازن. اگر نکنم گپ دیگه نیست.
شنوندگان عزیز، در افغانستان بسیار مردم کم است که در داش‌های برقی و گازی نان بپزند. معمولاً در شهرها و دهات نان در تنورها پخته می شود. اکنون گزارش را در باره پیشه تنورسازی من مهری انوری تهیه کردم که سلیمان احمدیان را پیشکش می کند.
تنورسازی در مرکز و ولایت افغانستان همیشه رواج داشته و تقریباً در همه جا به یک شیوه از گل مخصوص ساخته می شود. در شهر کابل در قسمت پایین چوک جاده میوند کوچه به نام تنورسازی شهرت دارد که سالها پیش در این کوچه تنورهای مختلف ساخته می شد و ضرورتمندان تنورهای مورد ضرورت خیش را از این کوچه به دست می آوردند. کاسبان و تنورسازان همین که نسبت تراکم نفوس مکان کار خیش را در این منطقه تنگ یافتند، به نقاط دیگر شهر کوچیدند و حالا صرف نام از این کوچه باقی مانده است. عده‌ای از کاسبان به منطقه بریکوت و دهمسنگ جای گرفتند و تعداد هم در شهرارا بساط کار را هموار نمودند. حاجی نایب یک تن از تنورسازان شهرارا در مورد پیشینه تنورسازی در افغانستان می گوید.
از سال هم امکان داره که بیشتر سال باشه که ما در افغانستان تندورساز هستیم و تندورسازی میکنیم. ولی این کسب تندورسازی ما یک میراثی برای ما هست که از مادرای ما این نوه کسب مانده است. یکی بدگه
ساختن تنور در اکثر ولایت افغانستان به عهده مردان است. در شهرهای بزرگ تنورسازی به شکل پیشه در آمده و کاسبان و استادان کار گل مخصوص را که آنها میشناسند از نقاط دور از شهر می آورند و در محل کار خود انبار می کنند. در مورد مواد و طرز ساختن تنور حاجی نایب تنورساز معلومات می دهد.
گلای سرخ مخصوص است. در زیر زمین گلا میکشیم و میاریم. از این ما تندور جور میکنیم. اینجا که میارن غلبیرش میکنیم، بعد از غلبیر را ما پخته میکنیم شب با پای خود. و از پای خود تی تمام شد، ما اینجا با دست خود این را تندور جور میکنیم. هر نوع تندور، تندورای خرد و ریزه و نانبایی و هر شکل تندوری باشه ما تیارش میکنیم.
تنورسازان بیشترین کار و فعالیت خود را در فصل گرما انجام می دهند، زیرا در زمستان و فصول بارندگی کارشان به کندی می گراید و تنها تنورهای ذخیره شده را به مشتریان عرضه می کنند. ریزگل یک تن از باشندگان دهدانای کابل در مورد استفاده از تنور می گوید.
تنور خوب جور شده، خوش پخته جور شده، او را پشت گل نمی ها، لرشم. باز در شاندنش میدری اگر در پشتش همراه خشت پخته را میده کنی در پشتش بندازی، اما قچوب کم و داغ بیا که باز تندور متعدل باشه، زیاد داغ نباشه، بسیار جوشیده خوبش بیا نانش زیادتر که باز میه و کله را که بگیری و روغن اک بندازی او بندازی در بابینش کمی تندور کاکه که در او بزنی در پشت تندور که بسیقی بسیار لحش به خوبش بیا نان خوبش بیا.
تنورسازان مانند سایر اهل کسبه در میان هم رقابت نیکو داشته، هر یک می کوشند که در کار خود از مهارت و صداقت کار بگیرند تا تنورهای ساخته شده دست آنها محکم، پخته و استوار باشد. غلام محمد تنورساز منطقه شهرارا در مورد تنورهای امروزی معلومات می دهد.
تن یه رقم تندور است، تندورای بیلری جور میکنه که داخل بیلر مانده میشه. یه رقم تندورای زمین نیست که داخل در زمین گور میکنن، نان پخته میکنن داخلش از این تندورا. 75 سانتم بلندیش میشه، یک 50 سانتم عرضش میشه. سمی تندور با چوب پختهش میکنن، باز بعدا گازی جورش میکنن، باز از گاز استفاده میکنن. اینا قیمتش دیگه 8000 است، 7000 است. تندوره خوردم دیگه از 300 از دیگه تا 500 700 ها نمی تندوره دیم تندوره خوردم گاز استفاده میشم بزرگم.
از زمانه های سابق تا حال ساختن تنور چه در خانه ها توسط زنان و چه در دکان ها توسط استادان تنورساز به همان طریق ساده و ابتدایی آن معمول بوده و لوله های گل پخته شده را در روی زمین خشک طور منظم بالای هم قرار می دهند و توسط دست و انگشتان آن را به تنور خوش شکل تبدیل می نمایند. تنورهای ساخته شده همین که خشک گردیدن در آفتاب گذاشته می شوند تا خوب سخت و محکم گردن، پس از آن آماده استفاده می باشد. محمد شریف یک تن از تنورسازان شهر را در مورد انواع تنور توضیح می دهد.
تندور نانبایی، تندور گرده است، برای خانه است، برای داخل بیلر است، دیوالی گرده میگن اوله است، برای زمینی است، برای نانبایی روی بازار، برای خانه است، برای داخل بیلر است، بدون قالب، بدون ماشین است. تندورای بلاحت که از روسیه سلا و اکثریت جای خودشان جور میکنند.
در دهات و قصبات از تنور نه تنها در پختن نان استفاده می کنند، بلکه در گرم کردن خانه ها در زمستان و پختن غذا نیز استفاده می کنند، در حالی که در شهرها تنها در موقع پختن نان از تنور کار می گیرند.
قدر من آوریدون کو وقت ده غرمه دولس بجشوه ده ازاده رادیو خبرونه ده مخام تر او بجو پوری دوام لری.